جنبش مدنی فیلسوفان دستفروش. فصلی از کتاب گرشاد، مجموع داستان‌های طنز شروین وکیلی، خوانش از مصطفی مناقب. کاری از گروه آوای خورشید. قضیه از روزی شروع شد که آقای قاف سوار خط مترو شد و در آنجا با پسرک نوجوانی برخورد کرد که لواشک می فروخت. جوانک قدی بلند و بر و روی خوب داشت و معلوم بود از بد روزگار وضع مالی خانوادهش چندان بد شده که به فروشندگی روی آورده است. لباسی عادی به تن داشت و ته لهجه‌ای داشت که گوشهای حساس آقای قاف آن را به یکی از روستاهای اطراف بهبهان مربوط دانست. قطار به نسبت شلوغ بود و کسی توجهی به آقای قاف نکرد. آقای قاف که تا هفته پیش هیچ اطلاعی از این ابزار ترابری نداشت، اما حالا بعد از 4 روز سوار و پیاده شدن بی‌وقفه در واگن‌های مختلف، می‌توانست یکی از کارشناسان زبده امور متروی تهران قلمداد شود. آن روز هم با وجود آن که اوج ترافیک بود و جمعیت در ایستگاه موج می‌زد، با استفاده از تجربیاتی که در روزهای اخیر اندوخته بود، توانست خود را به میانه واگن شلوغ پرتاب کند و سوار شود. هیچ کس به او توجهی نکرد. از طرفی همه مثل کتاب به هم چسبیده بودند، درست مثل مدادهای داخل لیوانی ترک خورده که به عنوان جامدادی مورد استفاده قرار گرفته باشد. از طرف دیگر ساعت 7 عصر بود و همه داشتن خورد و خسته از سر کار به خانه هایشان بر می گشتن و دل و دماغ و حوصله کنجکاوی در کار دیگران برای کسی باقی نمانده بود. آقای قاف هم چهره چندان سرشناسی نبود. عده‌ای کمی اسمش را شنیده بودند و در آن واگن مترو که سوارش شده بود میشد با احتمال 10 به توان 4 نسبت به یک شرط بست که هیچ کس نمیداند مهمترین فیلسوف شهر حالا در کنار این مردم از همه جا بی خبر حضور یافته است. کمی که گذشت مردم به تدریج پیاده شدند و بالاخره ریش بلند و سفید آقای قاف کار خودش را کرد و یکی از جوانانی که ایستاده بود و صندلی جلویش خالی شده بود با اصرار تعارف کرد تا آقای قاف آنجا بنشیند. آقای قاف نشست و منتظر ماند و بعد از آن بود که با جوانک لواشک فروش روبرو شد. ساعت 7:11 بعد از ظهر روز چهارشنبه 16 اسفند ماه بود. در واقع اگر بخوایم اصل ماجرا را تعریف کنیم، باید از این لحظه تعیین کننده کمی به عقب بازگردیم، یعنی به ساعت 6:15 عصرگاه روز شنبه 12 اسفند ماه. آن روز اولین باری می شد که آقای قاف سوار مترو می شد. اصولاً به ندرت از خانه خارج می شد و عادت داشت مسیرهای طولانی را هم پیاده طی کند. اما آن روز عجله داشت و به ناچار سوار مترو شده بود. برخلاف 4 روز بعد در آن شنبه کذایی مترو بسیار خلوت بود. شاید علتش آن بود که روز تعطیل بود یا شاید برف و باران غافلگیر کننده تهران مقصر بود که باعث شده بود مردم از خانه هایشان بیرون نیایند. آقای قاف آن عصرگاه شنبه بر نیمکتی نشست و همانطور که قطار از تونل تاریک به پیش میتاخت به جلوی پایش خیره شد. چون کاری نداشت مشغول مرور صور خیال در یکی از شعرهای آنگلوساکسونی کهن در ذهنش شد. حروف را پیش ذهنش مجسم کرد و لحن خواندنشان و وزن دکلمهشان را زیر لب مزه مزه کرد. نوشولان هریان، هیفن ریچسور. برای دقایقی در شباهت‌ها و تفاوت‌های این متن کوتاه در مقایسه با سرودهای کلیسایی لاتین قرن هفتم میلادی غرقه شد. در حال و هوای خودش بود که یک دفعه صدایی شنید. پیرمردی که چند نقشه تهران را در دست داشت در چند قدمیش ایستاد و گفت: نقشه تهران، نقشه تهران، راه‌ها، مسیرها و ایستگاه‌های مترو، حریما و منطقه های شهرداری، بیا ببر 1000، بیرون باید پولشو بدی 2000، بدو بدو نقشه تهران. و بار دیگر همان جملات را تکرار کرد. آقای قاف رشته اندیشه هایش را رها کرد و در آنچه که پیرمرد می گفت دقیق شد. بعد دفترچه ای از کیفش درآورد و آنچه را که شنیده بود نوشت. چند دقیقه به آن خیره ماند و بعد با هیجان به مرد جوانی که موهای سیخ سیخی داشت و کنارش نشسته بود ضربه ای زد و گفت: ببخشید، شما شنیدین چی گفت ایشون؟ تازه آن وقت متوجه شد که دو سیم باریک به گوش جوان راه یافته و صدای موسیقی ساسیمانکن داشت از گوش هدفونش بیرون می ریخت. جوان با ناخرسندی گوشی ها را از گوشش بیرون کشید و گفت: چی شده پدر جان؟ آقای قاف با کمی خجالت گفت: ببخش مزاحمت شدم پسرم، من زیاد سوار مترو نمیشم. این دست فروش های دورگرد همیشه در مترو هستند؟ جوان انگار داغ دلش تازه شده باشد گفت: ای آقا، بله که هستن، یه دم هم از این حرفای ستای غاز میزنن. خب هرچی میخوای بفروشی رو نشون بده، هرکی بخواد میخره دیگه. چرا داد و بیداد میکنی تو گوش مردم؟ نمیذارم موسیقی خوب گوش کنیم. آقای قاف گفت: آهان، بله بله بله، نظر منم همین است، شرمنده مزاحمت شدم. پسر سری تکان داد و باز گوشی ها را چپان در سوراخ پشمالوی گوش هایش. آقای قاف قلم به دست و آماده منتظر ماند تا نفر بعدی سر برسد. بعد از کمی انتظار به مراد رسید و این بار پسر بچه ای آمد که بادکنک می فروخت. القصه آقای قاف آن شب را تا ساعت 12 در مترو ماند و فقط وقتی مطمئن شد که در کل مترو هیچ دست فروشی نمانده رضایت داد تا به خانه برود. فردا صبح اول وقت هم شال و کلاه کرد و این بار با دستگاه ضبط صوت کوچکی در جیب و دفتر و قلم مناسبی سوار قطار شد. بارها و بارها خط عوض کرد و شعارهایی را که برای تبلیغ کالاها از زبان فروشنده های دورگرد می شنید ثبت کرد و بعد بسته به جنس و سن فروشنده و زمان و مکان و ایستگاه و نوع کالا ردبندیشان کرد. در فاصله میان آمدن و رفتن فروشنده های مختلف داده ها را تحلیل می کرد و نتایج را خیلی تر و تمیز بر ورق کاغذ سفیدی می نوشت. آقای قاف 4 روز پیاپی از صبح تا شب در مترو ماند و به جای شام و نهار هم ساندویچی کوچکی خورد از ترس آن که مبادا سخن ارجمند فروشنده ای را از دست بدهد. بالاخره در پایان روز چهارم، یعنی در همان 4 شنبه موعود، آن برخورد سرنوشت ساز رخ داد. جوان لواشک فروش از واگن کناری عبور کرد و درست روبروی آقای قاف ایستاد. بعد با صدایی که می کوشید آهنگین باشد و سر و تهش را بی دلیل می کشید گفت: لواشک ترش ملس، لواشک خوشمزه گس، ببر و بخور، حالشو ببر، 1 بسته 500، 2 بسته 800، لواشک ترش و ملس، لواشک خوشمزه گس. آقای قاف عینکش را از چشم برداشت و با آن چشمان عقاب آسا نگاهی تیز به جوانک انداخت. حرکتش به قدری نمایان بود که جوانک فکر کرد می‌خواهد لواشک بخرد. اما ظاهر آقای قاف با آن دستمال گردن آبی که بسته بود و کلاه مخمل کجی که روی سر گذاشته بود هیچ به کسی که لواشک سر بزند شباهت نداشت. این بود که جوان با تردید نگاهی به او انداخت و گفت: آقا میخوای یه بسته 500 ها؟ آقای قاف به جای خرید لواشک گفت: پسر جان، تو روزی چند ساعت فروشندگی میکنی؟ لحنش به قدری دانشورانه بود و کلمات را چنان با دقت و درست ادا میکرد که انگار گویندهی تعلیم دیده دارد از رادیوی دوران طاغوت با مردم حرف میزند. جوان دست و پایش را جمع کرد و با حذف این احتمال که با یک مأمور عمیقاً مخفی شهرداری روبرو باشد گفت: 10 ساعت، چطور مگه؟ آقای قاف گفت: این شعری را که خواندی خودت ساختی یا اینکه کسی یادت داده؟ جوان گفت: شعر نگفتم که، منظورت چیه؟ آقای قاف گفت: همین چیزهایی که میگفتی را منظورمه. لواشک گس که با ملس قافیه شده بود، اینها را از خودت درآوردی؟ جوان گفت: خب بله، مگه چیه؟ خوشت اومده؟ آقای قاف توضیح نداد که در کل 311 نفر دستفروش در متروهای تهران فعال هستند و از این تعداد حدود 84%شان شعرهایشان را خودشان میگویند. بقیه که معمولاً سن و سال کمتری دارند، این شعرها را از همکارانشان در قالب کلید واژه‌های یاد میگیرند. این را هم نگفت که هر فروشنده در روزهای اول فعالیتش گزاره های طولانی تر و پیچیده تر را به کار می گیرد و تنها در اثر تکرار زیاد تشخیص می دهد که چه کلماتی برای فروش کالایشان ضرورت دارد و کدام ها را می توان نادیده انگاشت. آقای قاف به جای اشاره به این داده های میدانی و آمار دقیق لبخندی به جوان زد و گفت: پسرم، درآمدت روزی چقدر است؟ پسر کمی این پا و آن پا کرد. معلوم بود نمی‌داند باید جواب درستی بدهد یا نه. بالاخره دل به دریا زد و گفت: حدود روزی 60-70 تومانی سود داره. باز آقای قاف به روی طرف نیاورد که آماری دقیق در این مورد در دست دارد و می‌داند که در روزهای تعطیل سود این کار تا 20,000 تومان در روز پایین می‌آید و در برخی از روزهای شلوغ و ای تا 140,000 تومان هم بالا می رود. عددی که جوان گفته بود میانگین خوبی بود و می شد روی صداقتش حساب کرد. آقای قاف گفت: ببینم، اگر من به تو روزی 100,000 تومان بدم، قبول می کنی هرچی که من میگم را به جای این شعرها داد بزنی؟ جوان خندید و گفت: نه همون نمی شه، اومدیم و خواستی به مردم فوش خار مادر بدم. آقای قاف خنده‌ای زورکی کرد و گفت: نه پسرم، جملاتی کم پیچیده است اما اصلا ناسزا نیست و هیچ کس هم از شنیدنش ناراحت نمی شود. قول می دهم. جوان با تردید گفت: خب اگه اینطور باشه که من هستم، اما شما چرا این کار رو می کنی؟ چی می خوای بفروشی که اینقدر حاضری بابتش به من بدی؟ آقای قاف گفت: در واقع نمی خوام چیزی بفروشم. یک کیسه پر از نخودهای رنگ شده به تو میدم، هر وقت کسی از تو درباره چیزهایی که میگویی پرسشی کرد، یکی از آن نخودها رو به او بده. اگر تعداد نخودهایی که میدی از روزی 50 تا بیشتر شه، 100,000 تومنت را میگیری، وگرنه که هیچی. پسر با تعجب گفت: همین؟ نخود بدم و از تو پول بگیرم؟ کسی هم نباید در مقابل نخودا به هم پول بده؟ آقای قاف گفت: دقیقاً، اما یادت باشه که نخودها گیرنده هایی دارن و من می توانم ردشان را دنبال کنم. تنها نمودهایی فعال می شوند که تو در مقابل یک پرسش از طرف مقابل آن را به او داده باشی. اگر همینطوری آن را به کسی بدهی یا دور بریزیش، معامله من همانجا خاتمه می یابد. موافقی؟ جوان گفت: آره، چرا که نه؟ اگه قرار نباشه ملت پول بدن یه کاری میکنم 50 تا که سهله، 500 نفر در روز ازم سوال کنن. آقای قاف گفت بسیار خوب، بعد از 50 تای اولیه که دستمزد اصلیت را تشکیل میده، هر 10 نفری که در روز از تو درباره حرفهایت سوال کنن 1000 تومن دیگر نصیبت میشه. اما کلید واژه هایی که در اول کار میگویم را حتما باید بگویی. جوان خندید و گفت این که کاری نداره، باشه من پایم، کی شروع کنیم؟ دوستان و حضار گرامی، آنچه که شنیدید بخشی از کتاب ارزشمند خاطراتی از آقای قاف که به تازگی به شکل دستنویس یافت شده و متخصصان نگارش آن را به دستفروش اول ملقب به لواشکی منسوب دانستند. امروز درباره اصالت این سند تردید اندکی وجود دارد و همه پذیرفتن که این دستنویس به اواخر قرن 14 خورشیدی باز می‌گردد و به راستی توسط یکی از نخستین اعضای این جنبش فکری نوشته شده است. بقیه ماجرا را همه شما بهتر از من می‌دانید. بعد از برخورد نخستین میان لواشکی و آقای قاف بود که جریان موسوم به فلسفه دستفروشان آغاز شد. آقای قاف اولین فیلسوف زبانی بود که کارش را به شکلی میدانی و آزمایشگاهی انجام داد و شایسته است بعدها از نامش در کتابهای تاریخ فلسفه با برجستگی یاد شود. در کتابهای تاریخ فلسفه ذکر شده که آقای قاف دور افتاد و موفق شد 26 نفر از دستفروشهای متروی تهران را به شبکه فروشندگان خودش وارد کند. این شبکه هر روز صبح یک متن 100 کلمه‌ای را از او دریافت می‌کردند. متنی که درباره یکی از مسائل مهم فلسفه به زبان ساده نوشته شده بود. آقای قاف زیر کلمات مهم و اصلی خط می‌کشید و توجیهشان می‌کرد که این کلمات را هر بار موقع جار زدن باید حتماً بگویند. یکی دو بار خواندن درست متن و کلمه ها را با آنها تمرین می کرد و بعد از اینکه مطمئن می شد همه کلمات را درست ادا می کنند، کیسه ای پر از نخود را به دستشان می داد. در واقع نخودها اهمیتی نداشتند. پنهان از چشم ایشان ضبط صوت کوچکی در گوشه از آن جاسازی شده بود. دستفروش ها کیسه ها را می گرفتند و در متروها می گشتن و آنچه را شنیده بودن با صدای بلند به مردم می گفتن و کم کم آن را ساده می کردن. هر کس پرسشی می کرد نخودی می گرفت و آقای قاف هر شب تعداد نخودهای کم شده را حساب می کرد و پول دستفروشها را بر مبنای آن می داد. شب هم فایل صوتی ضبط شده طی روز را به نرم افزاری می داد که به کمک روش های هوش مصنوعی برای همین کار نوشته شده بود. اگر بسامد تکرار کلمات کلیدی از حدی کمتر بود یا سکوتی در فایل وجود داشت، معلوم می شد فروشنده جر زده و بخشی از وقتش را کار نکرده یا چیزهای دیگری را گفته تا نخودها را به مردم بدهد. آقای قاف فردای آن روز دستفروش‌های نیرنگ باز را جلوی جمع توبیخ می کرد و اخراج می کرد. برای همه معمایی شده بود که او چطور از نوع کار کردن همه خبر دارد و شایعه‌ای ایجاد شده بود که در هر کوپه قطار یک مأمور مخفی آقای قاف حضور دارد. به هر صورت کم کم آدم‌های راحت طلب و دروغگو از دور حذف شدند و فقط فروشندگانی ماندند که سر قولشان بودند و همانطور که آقای قاف گفته بود عمل می‌کردند. بسیاری از این افراد جوانانی باهوش و زیرک بودند و در جریان تکرار این حرف‌ها و پرسش و پاسخ با مسافران مترو کم کم به مطالعه درباره فلسفه و عمیق‌تر اندیشیدن درباره آنچه که جار می‌زدند روی آوردند. انگیزه اولیه آقای قاف بیشک علمی بوده است و در آغاز هیچ تصوری از دامنه و تأثیر این حرکت نداشت. او در مقطع‌های زمانی مشخص گفتمان فروشندگان را بررسی و تحلیل می‌کرد. او متوجه شد که چطور کلمه‌های کلیدی به تدریج با کلمات همقافی و همسان با خودشان همراه می‌شوند و جملات پیچیده و بلند چطور به گزاره‌های تکه تکه و آهنگین پیاپی تجزیه می‌شوند. او در واقع به کمک بررسی دستاورد فروشنده‌ها موفق شد به نوعی به جبر گزاره‌های فلسفی دست یابد، با این تفاوت که این جبر جنبه‌ای زیبایی شناسانه داشت و توانایی گزاره‌ها در برانگیختن پرسش در مخاطبی عام را نشان می‌داد. گهگاه خود آقای قاف با ظاهری مبدل به مترو سوار می‌شد و با لذت حاصل کارش را نگاه می‌کرد. می‌دید که در میان فروشندگانی که تخت کفش و بوگیر دستشویی و باتری قلمی می‌فروشند، گاهی یکی از گروهش پیدا می‌شود که تازه کار است و این گزاره هایی که آموخته را برای مردم باز می خواند. در فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، مبانی و سنجه های استعلایی و قایی برای محک زدن ارزش رفتارهای کنشگران خودمختار وجود دارد. و یا فروشنده کارکشتهی که چند ماهیست همین گزاره ها را در دهانش چرخانده و در نهایت به این الگو رسیده که آی خانوما، آی آقایون، اخلاق مطلق گرا کیلو چنده؟ محک زدن رفتار مگه با سنجه استعلایی شدنیه؟ هرچی مطلقه حتما لقه. کنشگر باید مختار باشه، خمار باشه فایده نداره که نداره. دستاوردهای فلسفی آقای قاب در نهایت به صورت کتابچه کوچک ولی بسیار پرمغز و مهم منتشر شد. کتابچه‌ای که برخلاف انتظار همکارانش دست فروشان و نه استادان و دانشجویان فلسفه را مخاطب قرار داده بود و شیوه های اندیشیدن فلسفی و طرح و پرسش در این زمینه را با ایشان در میان می گذاشت. خود آقای قاف در جریان این تجربه خود کاملا دگرگون شد و به درکی عمیق‌تر و متفاوت از مفهوم فلسفیدن دست یافت. در ابتدای کار انگیزه او از این آزمون این بود که کلیدواژه‌های مهم فلسفی را در متن‌ها غربال کند و مراکز پرسش برانگیزی در متون فلسفی را پیدا کند، اما بعدتر متوجه شد که نتیجه چنین گزاره‌های کوتاهی در بیداری ذهن و طرح مسئله فلسفی برای توده مردم تأثیر بسیار بسیار زیادی دارد. بارها و بارها در مترو با مردمی برخورد کرد که مشغول بحث درباره موضوع جملاتی بودند که دستفروشی همین چند دقیقه پیش جارش زده بود و کم کم در مترو شمار کسانی که کتابی به دستشان بود و متنی فلسفی را می‌خواندند بیشتر و بیشتر می‌شد. چند ماهی نگذشته بود که جوانانی که تحصیلات و وضع مالی خوبی هم داشتند شروع کردند به نامه‌نگاری برای رهبر مرموز و ناشناس گروه دستفروشان و تقاضا کردند که به این جنبش بپیوندند. آقای قاف هرچه بیشتر با این مشتاقان نوآمده سر و کله می‌زد، بیشتر از لاف و گزاف‌هایی که در متون آکادمیک فلسفی بود، قطع امید می‌کرد. امروز که ما بعد از قرن‌ها به تاریخ ظهور فرقه دستفروشان می‌نگریم، چیز زیادی درباره شخصیت آقای قاف دستگیر ما نمی شود. زندگی او و کردارهایش مانند تمام بزرگان تاریخ اندیشه در لفافی از افسانه ها پنهان شده است. آنچه که او به واقع انجام داده و شیوه کارش را هرگز نخواهیم دانست. درست همانطور که امروز درباره آغازگاه قلندریه و جریانهای عیاری چیز زیادی نمی دانیم. با این وجود کشف دفترچه خاطرات لواشکی که در قالب داستانی گنجانده شده این مژده را می‌دهد که شاید برخی از زوایای این جنبش جهانگیر به تدریج برایمان روشن شود. این تنها سندی است که امروز در این مورد برای ما باقی مانده و من مفتخرم که در 50مین سالگرد تأسیس دانشگاه دستفروشان این سند تاریخی منحصر به فرد را حضور حضار معرفی کنم. واقعیت آن است که امروز ما حتی بعد از خواندن این سند هم درباره آقای قاف چیز زیادی نمی دانیم. لواشکی که اولین و مهمترین شاگرد اوز و بعدتر در سلسله جلیله دستفروشان جانشین وی شد، همیشه با نام مستعار از استادش یاد کرده و معلوم است که خود آقای قاف وسواس عجیبی داشته و انگار از اینکه هویتش فاش شود هراس داشته است. شاید دلیلش شرایط اجتماعی آشوب زده کشورش و شهرش در آن دوران بوده. چیزی که اهمیت دارد نام و نشان واقعی او نیست، که دستاورد تکان دهنده و تأثیر باور نکردنیش در شکوفایی خرد نقادانه و وارد کردن پرسش‌های فلسفی به زندگی عمومی مردم است. امروز که ما در این همایش بزرگ دور هم جمع شده ایم، جنبش جهانی دستفروشان نقش خود را بر تاریخ بشر حک کرده است. تأثیر چشمگیری که هزاران هزار دستفروش مبلغ فلسفه در جهان امروز به جا گذاشتند قابل کتمان نیست و هیچ فرهنگ و شهری وجود ندارد که دستفروشان با زبان مردم در آن فعال نباشد. نیکوکاران و ثروتمندانی که برای خرد ارزشی قائل هستند دیر زمانی است که مسئولیت پشتیبانی مالی از دستفروشان فلسفه ورز را پذیرفتند و قرن‌هاست که بسیاری از درخشان‌ترین اندیشمندان و فیلسوفان به جای آن که راه‌های هنجارین نوشتن و تدریس فلسفه را برگزینند، به سلک قلندران دستفروش می‌پیوندند و از این راه اندیشه فلسفی و پرسشگری نقادانه را با مردم عادی شریک می‌شوند. جا دارد که امروز در این مجلس گرانقدر از آقای قاف یادی کنیم و از شاگرد نامدارش لواشکی خردمند سپاسگزار باشیم که این متن تکان دهنده و ارزشمند را درباره زندگی و فعالیت‌های وی برای ما به یادگار گذاشته است.
ما سر خوشان مست دلست دست دادیم، ما سر خوشان مست دلست دست دادیم، هم راز عشق و هم نفس جان بودیم. دل خونی نداده ای. آه را